بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظيم أرواحنا وأرواح اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين على الأبقاء يوم الدين. خدای متعال در قرآن کریم فرماید: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم تمام آیات قرآن رو وقتی که انسان بررسی می کند، در آنجایی که محل فلاح و رستگاری و نجات و سعادت و هدایت هست، بعد از این که خدای متعال متذکر به ذکر واجبات و نهی از محرمات میشه، در نهایت می فرماید لعلکم تفلحون، یا در بعض از آیات دیگر مانند آنجایی که فریضه روزه را واجب می فرماید و حتم و مکتوب می کند بر همه مسلمان ها، می فرماید لعلکم تتقون، یعنی اگر این واجبات رو وسیله فلاح و رستگاری است انجام دهید و محرمات رو ترک کنید، شاید لعله میدانید به معنای قطع نیست، چیزی است که تمنای قطعیت و حتمیت دارد، اما نه اینطور نیست. شاید اگر نماز بخوانی، اگر روزه بگیری، اگر تقوا و بر و نیکی داشته باشی، اگر احسان و انفاق داشته باشی، اگر جهاد فی سبیل الله داشته باشی و بعد اگر محرمات رو ترک کنید، شاید که به فلاح و رستگاری برسی. وقتی که انسان تأمل میکنه، خب خیلی عجیب، این واجبات، این ترک محرمات، پس نتیجه او چطور یک نتیجه بایدی و حتمی و قطعی نیست، بلکه یک نتیجه شایدی و احتمالی است. شاید به فلاح برسید، شاید به اون درجات و مراتب کمال انسانی که تقوا هست نائل بشه، اما در مقابل خدای متعال فقط و فقط در دو جا تصریح می فرماید با تأکید و اصرار که فقط در این صورت ای انسان به مقام فلاح و رستگاری می رسی. یکی آنجایی که فرمود قد أفلح المؤمنون، اونهایی که به مقام حقیقت ایمان برسن، و بعد شروع میکنن اون مصادیق و اسباب و طرق ایمان رو بیان کرد. ای انسان، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اگر در نماز، در این واجب که ستون دینه، معراج مؤمن است، نردبان تقواست، اینها تعابیری است که راجع به نماز در روایات شده دیگه، ولی اگر این نماز رو از سر خشیت و خضوع قلبی و بندگی تام و محض که لازمه او طهارت نفس و تزکیه است، انجام بدهید یقیناً به فلاح میرسید. در دو آیه دیگر خدای متعال این حقیقت ایمان و مصادیق ایمان رو سرش رو بیان میکنه. عجب، در آیات دیگر میفرمود اگر نماز بخوانید شاید، اگر روزه بگیری شاید، اگر جهاد در راه خدا و انفاق داشته باشید شاید به فلاح برسید، اگر محرمات رو ترک بکنید شاید. اما در اینجا میفرماید که اگر از در ایمان نمازتون رو بخوانید، یعنی این ایمان چیست؟ سر قضیه چیست؟ در دو آیه دیگر، یکی در سوره اعلا و یکی در سوره شمس، خدا پرده برمی‌دارد از این مؤمنون، از اون سری که اگر این در کنار ایمان بیاد، در کنار نماز بیاد، در کنار روزه بیاد، در کنار جهاد بیاد، در کنار انفاق بیاد، در کنار نیکی به پدر و مادر بیاد، او باعث می شود که اون شاید به باید و حتمیت تبدیل بشه. دیگر در اونجا فلاح و سعادت حتمی است. فرمود در سوره اعلا قد افلح من تزکا. ای انسان، اگر از راه تزکیه نفس و تصفیه باطن و تربیت و طهارت درائی، قطعا به فلاح میرسی. در سوره شمس بعد از 9 یا 11 قسم فرمود قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. حالا متوجه شدیم که مسئله چی هست. اگر نماز باشد این بزرگترین و برترین واجب خدا، اما در کنار او تزکیه نفس نباشد، این یک ریال ارزش ندارد. اگر ذکر باشد، عجیب، بعد از بسیاری از آیات قرآن که همین لعلکم تفلحون آمده راجب ذکر، اگر ذکر بگید، جلسه ذکر بذارید، بله، و در این ذکر زیارت نهفته شده، ذکر ظاهری، ذکر باطنی است، نمیدونم زیارت معصوم است، تشرف به حضور حتی امام معصوم علیه السلام است، رفتن در نزد اولیاء خداست، اگر اینها باشه شاید. کی باید و حتمیت داره؟ اون موقعی که از در تزکیه وارد میشه. لذا مرحوم آقا رحمت الله علیه سیدنا استاد حضرت علامه فرهانی رحمت الله علیه ایشان میفرمودند که اگر ذکر بگویید اما مراقبه که همون مسئله تزکیه باطن است نباشد، اینها ارزش نداره. نمازم همین. نمیگیم دستگیری نمیکنه ها، لعلکم، شاید، به مویی بنده، به مویی بنده. تمام عمر روزه ها روزه باشید، شبه ها انسان به عبادت، به نماز، اما اون جنبه تزکیه باطن نباشد، به مویی. خیلی مسئله. حالا اینهایی که در مسیر تزکیه و تصفیه که همون چیزیست که در روایات از او به معرفت و نفس و در نهایت و نتیجه او معرفت الله و لقاء الله تفسیر و تعبیر شده است، در این مسیر میان و میگن آقا ما بیان و فقط به واجبات بپردازیم، به شما بیایید این نماز و روزه رو انجام بدید، محرمات رو ترک بکنید، برای شما بس است. چه جوابی میخوام بدم؟ کجا خدای متعال در قرآن فرموده است که نماز و انجام واجبات بس است؟ چند آیه راجع به نماز داری؟ چند آیه راجع به روزه داری؟ چند آیه راجع به واجبات و ترک محرمات داری؟ 100 تا داریم؟ 50 تا داریم؟ بیشتر که نداریم؟ بیشتر که نداریم؟ آقا 50 تا آیه داریم راجع به این واجبات و ترک محرمات و احکام، 100 تا داریم؟ آخری 100. اینا که همش میفرماید که تازه لعلکم، شاید به فلاح برسید. کجا خدا فرموده است انجام واجبات و ترک محرمات؟ چرا این که به انسان میگویند تدبر در قرآن کنید، برای همین است کسی که میگوید انجام واجبات و ترک محرمات، یعنی این که تمام قرآن رو تعطیل کرد، یعنی این که سیره پیامبر رو تعطیل کرد، منهاج امیر المؤمنین رو تعطیل کرد، سیره اولیاء خدا رو به انزوا کشوند. این همون مسئله تزکیه نفس که فرمود در کنار او و به سبب اوست که ایمان و تقوا و فلاح و کمال برای انسان حتمیت پیدا می کند. این همون چیزیست که از او بزرگان ما تعبیر به سیر و سلوک الله کرد. این همون چیزیست که بر اساس او تعبیر به خود سازی کرد، تعبیر به مراقبه کرد. اینها رو که از جیبشون در نیاوردن، اینها رو که از جاهای دیگه جمع نکردن، این که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمودن که ما در این دنیا کاری مهمتر از خودسازی نداریم، دیگه الان بعد از این آیاتی که خوانده شد و تفسیری که خدمت عرض شد، معناش روشن شد که اون خودسازی همون من زکاها و من تزکاییست که اگر نباشد لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون، شاید، شاید. این شاید و باید رو خدا داره میفرماید، من نمیگم، دیگری نمیگه، مثل من نمیگه، خدا داره اینطور بیان میکنه. همون خدایی که نماز رو واجب کرده، همون خدا نتیجه او رو محتمل قرار داد. ممکن است، شاید. خیلی مسئله مهمی است. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه، ایشون میفرمودن که تمام مسئله عرفان و مسئله سیر و سلوک الله و وظیفه ما در این عالم دنیا جز بندگی و رسیدن به تقوا چیز دیگری نیست، هرچه هست در این است. میفرمودن شخصی آمده بود در همین حرم امام رضا علیه السلام چلده نشسته بود که بعد به مطالبی، به مراتبی، به کمالاتی برسه. بعد از 40 روز حضرت عنایت کردن بهش، فرمودن که آه جان، خودت رو بی خود معطل کردی، هرچه هست در تقویز، هرچه هست در تقویز. حال آیا سیر و سلوک الله غیر از اینه؟ اینهایی که میگوین انجام واجبات و ترک محرمات، جواب این امر خدا رو که فرمود، اتق الله حق تقاته. حق تقوا رو به جایل یعنی چی؟ یعنی همین. اینها چی میخوان بگن؟ حالا صحبت ما در این است که خود قرآن در همین سوره نور قد افلح المؤمنون میفرماید که نماز وقتی است که در او خشیت باشد، تزکیه باشد. نماز وقتی است که انسان در مسیر سیر الله باشد، بشناسد خودش را، بشناسد مولایش را، بشناسد منزل و جایگاه اعتباری و جایگاه حقیقی و ابدی خودش را بفهمه. اینها آیا عرفان غیر از این است که میخوان این مطالب رو به ما بفهمونن؟ تمام عرفان مرحوم علامه رحمت الله علیه میفهمدن برای این است که بفهمن آقا دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، همه توهمه، همه خیالاته. اگر این رو انسان فهمید، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشیت همینه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان خشیت و خضوع در مقابل پروردگار رو در همین آیه ظاهرن، در همین آیه بعد تفسیر میکنن. این که انسان بداند در مقابل چه کسی است. دیدید وقتی که بعد مثال میزنه، وقتی که یک رعیت در مقابل سلطان و اربابش قرار میگیره چه حالی داره؟ این چه حالی داره؟ این اصلا میتواند سر سوزنی به خودش برگرده و مراجعه بکنه و به خودش بگیرد؟ ابدا. اون مقام مقام فناست، اون حالی که تمام توجه به سمت اون سلطان ابهت و هیمنه و ولایت او آمده، اصلا عبدی دیگه نذاشته، هیچی نمیفهمه. گوششون جاست، چشمشون جاست، دهانشون جاست، دست و پاشون جاست، دلشون جاست. این مقام مقام خشیه. با این نماز بعد در اون آیات بعد همینطور راجع بگه این انفاق این است که اینطور باشه، چنین، یعنی از همون مسئله تزکیه تراوش کنند و سرازیر بشه. بله اون انجام واجبات و ترک محرماتی که مرمای بهجت می فهمیدن اینه، نه این که صبح بلند شیم یا آبی به صورتمون بزنیم بدو 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 بریم یه دورکت نماز بخونیم از سلام علیک رو نگفته زیر پتو، ظهرم همینطور، حالا شد نشد، نمیدونم عصرم همینطور، به هر کیفیتی هر کیفیت. خب یه دونه از همین آقایون و افراد عادی رو می آوردن برای ما امام می کردن. چرا امام حسن رو امام کردن؟ چرا گفتن او جلودار شما باشد؟ اویی که وقتی وضو می گیرد بدنش مرتعش میشه، میلرزه. وقتی در نماز قرار می گیره رنگش چنان زرد میشه، عش میکنه در نماز. چرا او رو آوردن گذاشتن؟ این انجام واجبات رو از ما خواستن. اونی هم که میگه واجبات، این انجام واجبات. علی حال مراد این بود که نه خیر، اینطور نیست که به صرف خواندن دو رکعت نماز و بستن دهان و انفاق واجبات بر فرض که باشد و انجام نیکی ها و یک حجی هم خوب به جا می آوریم اندل استطاعه، بله به مقام فلاح و رستگاری رسیدیم. اینها 23 سال زحمت داشت رایانش برای پیامبر، اینها 25 سال خانه نشینی داشت برای امیرالمؤمنین. خیلی مسئله مهم و در عین حال روشن و واضحی است. لذا مرحوم سیدنا الاستاد اعلی الله مقامه می‌فرمودند که تنها کار ما در این دنیا معرفت الله، سیر و سلوک و عرفان برای هم است و از بس مردم نرفتن در انزوا قرار گرفته خاص شده. حال می‌فرمودند مهم این است. اینها مقدمه بود برای این که به اینجا برسیم. می‌فرمودند که حالا کسی که کمر همت رو می‌بنده، یه بسم الله میگه، یه یا علی میگه، خدایا ما آمدیم که از در تزکیه وارد بشیم تا اون فلاح حتمی و قطعی رو به دست بیاریم، می‌فرمودند ستراشن. اول این است که باید استعداد و قابلیت باشد. از اول قابلیت باشد به هر مقداری که سالک الله قابلیت و استعداد از خودش نشان دهد، همت نشان دهد، به همان اندازه از سلوک، به همان اندازه از استاد بهره میبره. باید استعداد باشه. دوم میفرمودن که باید طلب و اشتیاق باشه. اگر طلب نباشه، مرحومه ها میفرمودن انسان پس میزن. لذا باید کاری کنیم که این طلب، اون طلب اولیه، مدام در دل انسان زنده شود. رفیق خیلی مهمه، همنشین اینجا خیلی کار سازه. یه نفر میاد با یک کلمه حرف نامربوط همه رو برمی‌داره. طلب رو، چشمه شوق و میل و رغبت رو در دل سالک الله می‌خشکاند. خشک خشک. اول چی شد؟ اول این که باید استعداد باشه. نفسی به درد سلوک میخورد که مثل موم نرم باشه. این تعبیر مرحوم علامه بود. بعض وقتا تعبیر میکردن به گوشت یخی. میفهمن بعضی مثل گوشت یخی میمونه نفساش. تا میایید بگیرید این در میره. از زیر دست در میره. میفرمودن سالک باید نفسش مثل موم نرم باشه، در دست استاد بیاد، در دست امام زمان بیاد. دست استاد دست دینه، دست شریعته، دستیست که میخواهد اون واجبات و ترک محرمات رو بر اساس تزکیه برای فلاح و تقوا و کمال حتمی اعمال کند. دوم می‌فرمودند که شوق باشه، رغبت باشه، به همان اندازه رغبت انسان بهره می‌بره. وقتی که شوق بود، وقتی که رغبت و میل بود، دیگه به انسان برای دستوراتی که داده میشه که نباید بر بخوره، آقا این کار رو بکنید، بله چشم، آقا اون کار رو ترک بکنید، بله چشم، خانم شما این کار رو انجام ندهید، بله چشم. این محکیست. ببینید چقدر در مقابل دستورات انسان تواضع دارد. این میل انسان رو نشون، این اشتیاق انسان رو نشون. بعضی ها دیدی تا انسان میخواد بهشون حرف بزنه، ها این بر میخوره. امام رضا علیه السلام از این افراد و از این سالکان داشتن در اطرافیانشون. میفرمودن بعضی از این رفقای ما، امام رضا میفرمود تو وسائل شیعه، بعضی از این دوستان ما، بعضی از این محبین ما، اینها میان تا انسان به اینها میگوید اتق الله، آقا برید تقوا داشته باشید، اتق الله هست که این سلوک دیگه، تا به اینها میگید چنین، اینها بهشون بر میخورند، بهشون بر میخورند، سنگین میاد حرف براشون. چرا ما باید این کار بکنیم؟ چرا ما باید اون کار بکنیم؟ ما که دیگه از این حرفا گذشتیم که، چرا به ما گفتن این کار رو بکن؟ یه شخصی آمد خدمت مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه، پیر مردی بود، اهل علم، محاسنی داشت، امامه‌ای داشت، عصایی داشت، آمده بود خدمت ایشون و از فرمود آقا یک دستوری به ما بدید، یک دستوری به ما بدید. ایشون فهمده بودن که انجام واجبات و ترک محرم، خیلی دقت بکن، اینهایی که میگن آقا همین دین و شریعت انجام واجبات و انجام و ترک محرمات، دروغ میگویند، دروغ میگویند. مرحوم آقای بهجت به این عالم پیر مرد فرمودن که آقا انجام واجبات و ترک محرم این دستورالعمل خاص شماست. این خیلی آقا بهش برمید، بگن چی آقا؟ من با این سن، خودش نقل میکنه برای کسی، میفرمود که میگفت که تا من این حرف رو زدم یا در دلم شاید گذشت، بله مثل این که در دلم گذشت، حالا یا به زبان آورده الان حضور ذهن ندارم، خیلی به هم برخورد. آقای بهجت گوششون رو بردن جلو، فرمودن که بگم دیشب چی کار کرد، بگم دیشب کدام حرام رو انجام داد. این دیگه هیچی نگو، هیچ نگو. این انجام واجبات فقط نمازه، ترک محرمات فقط زنا و فحشا و شرب خمره، غیبت جزء محرمات نیست، تهمت جزء محرمات نیست، افشاء سر مؤمن جزء محرمات نیست، کلاه سر دیگری گذاشتن این جزء محرمات نیست، نیرنگ و خدعه و فریب نسبت به رفیق، نسبت به همسایه، نسبت به زیردست، نسبت به استاد، اینها جزء محرمات نیست، اینها جزء محرمات نیست. آیا ما غیبت نمی کنیم؟ آیا ما استهزاء نمی کنیم؟ آیا تهمت نمی زنیم؟ مطالب رو این طرف اون طرف نمی بریم؟ صدای حرام به گوش ما نمی رسد؟ همون انجام واجبات و ترک محرمات تمام سیر و سلوک الله است، اما عرض کردیم بدون تزکیه محاله و دروغ است. مدعی او دروغ است، چرا؟ چون محاله. این رو قرآن داره میفرمه، نمیشه لعلکم تفلحون. وقتی که سالک الله از استاد سوالی میپرسد، استاد در جواب او آنچه را که میگوید، اون جواب جواب استادی است، اون جواب جوابی است که تربیت میکنه، اون جواب و پاسخ پاسخی است که عبور میده این سالک و شاگرد رو از نفس تا به نتیجه برسه. یه چون و چرا بیاری، یه آقا اینطور، آقا اونطور، آقا آخه اینجا اینطوریه، آقا اونطور اونطوریه. یکی از فرزندان مرحوم علامه ایشون نقل کردن برای ما، فرمودن آقا جان میفرمودن که اون جواب دوم، ما جواب دوم هم تو جیبمون داریم، تا میبینیم یک چون و چرایی میاد سریع جواب دوم رو رو میکنیم، باز میبینیم نشد جواب سوم، اما جان من اون جواب دوم و سوم دیگه جواب ما نیست. نه تنها تو را از نفس عبور نمیده، تایید برای اون نفسانیت هم بله میکنه، مستقر میکنه در اونجا. دقت فرمودی؟ خدمت علمم میومدن سوال، چون یه دفعه میده تغییر کرد. حالا اونهایی که در سیر و سلوک نیستند، خب اونها اصلا از اول همون جواب دوم و سوم، لذا میبینیم ما چقدر اختلاف در روایات داریم، لذا میبینیم چقدر اختلاف در احکام. همه اینها از امام صادقه، اما مخاطبین چجوری اومده بودن؟ با میل اومده بودن، با رغبت اومده بودن، با اشتیاق اومده بودن، برای اون فلاح حتمی و قطعی آمده بودن یا نه؟ همین حالا بگذره، فعلا امورمون بگذره، نگن نیست، نگن مسلمان نیست، نگن شیعه نیست، نگن حرم نمیاد، نگن نماز نمیخونه، از این نگنها و حرفهای مردم نجات پیدا بکنیم. بس به مقدار میل و رغبت و طلب، این مهمه، اون شرط دوم طلب و میل، به اون مقدار انسان بهره میبره. هرچی میل بالاتر، هرچی خواهانه و اون طلب باطنی بالاتر، انسان جواب و پاسخ نابتری گیرش میاد. و این در کلام حضرت زهرا سلام الله علیها هست، همونی که میگن من از فدع الله، کسی که خالصترین عبادتها رو به سمت خدا روانه کند و خدا رو اینطور بخواد، از خدا اینطور طلب کنه، خدا هم بهترین رو. دقت فرمودی؟ حضرت زهرا استاد ها، استاد تمام استاد، به چقدر عالی فهم. سر این کلام چجوری میخواد؟ کدوم فلاح رو میخواد؟ کدوم نماز رو میخواد؟ کدوم حرام رو میخواد ترک کنی؟ رو چه حسابی؟ استادم همینطوره، نگاه میکنه، سوال که میپرسی میبینه، میبینه. سوم فرمودن که شرط سوم مسئله تزکیه، اون جنبه تسلیم محض و عبودیت تام و تسلیم بیچون و چرا در مقابل ما جا به نبی، هرچه خدا گفت عبد محض و تسلیم، هرچه پیغمبر آورد بله. و عجیب بودن خود حضرت آقا در این مسئله، عجیب بود. ما دست میدادیم به ایشون، دست میدادیم، من یک بار سنم خیلی کم بود، دو دسته اینها دست دادیم، ایشون فرمودن ببینید اینهایی که میاد و این عرفا و این اولیا رو متهم میکنن به عدم تقید، به عدم تعبد. آیا شما اصلا چنین چیز رو جای دیگه شنیدید یا دست دادن رو؟ ایشون میفرمودن که در روایات نداریم پیغمبر دو دستی میداد دست بدن. عجیبه ها، چقدر تعبد، چقدر تسلیم، اشکالی نداره دو دست دادن، من این نداریم، ولی ایشون میفرمودن پیغمبر با یه دست دست میدادن، نداریم ما هم مثل پیغمبر دست بود. نداریم که پیغمبر روی مبل مینشستن، نهی هم نداریم، بهتر هست که نشی. کجا این تعبد رو سراغ داره؟ کجا این تقید به شریعت رو سراغ داری؟ نشون میده. اینهایی که علم مخالفت با اهل عرفان رو برداشتن به اسم دنبال روی ائمه، هرچه هست در امام زمان و این جریان تفکیک و اینها رو راه انداختن به اسم نمیدونم امام زمان، به اسم امام صادق، به اسم امام رضا، آیا شما رو به خدا قسم این تقید به سیره پیغمبر و سیره امیرالمومنین و امام رضا رو شما در اونها میبینید؟ در اونها میبینید؟ یک ایراد شما مگه نمیگید؟ بنده خودم یک بار از تهران، تازه از مشهد بعد از ارتحال مرحوم علامه، از تهران سوار ماشینی شدیم میرفتیم قم، کنار من یک شخصی نشسته بودن، ایشون روحانی بود و مؤمن بود و اینها. وقتی که صحبت شد دیدم که بله از همین طایفه مخالفین عرفا و اولیا هستن و شروع کرد این بدگویی کردن از مرحوم علامه. من هیچ نگفتم و ابدا معرفی هم نکردم، همینطور اتفاقی شروع کرد و مشهدی هم بود این بدگویی کردن از مرحوم آقا. گفتم خب علت این مسئله و بدگوی، گفت اینها اصلا ولایت قبول ندارن، اینها امامت، اینها فقط میگن خدا، فقط میگن خدا. گفتم منظور شما از قبول داشتن ولایت و ائمه همون امام شناسی است؟ گفت بله. گفت بله. گفتم بزرگان شما چند جلد امام شناسی نوشتن؟ فلانی یک جلد نوشته، فلانی دو جلد نوشته. گفتم از اول تأسیس این جریان مخالفت با عرفان و سیر و سلوک الله تا الان روی هم اینا پنج جلد کتاب نوشتن؟ گفت همین حدود شاید بشه. گفتم شما اطلاع دارید که مرحوم علامه 18 جلد امام شناسی داره؟ گفت نه من نشنیده بودم. گفتم خب آقا جان پس چرا این بدون تحقیق صحبت میکنه؟ دیگه هیچ تا اینجا با ما صحبت نکرد، ابدا صحبت نکرد. عجیبه واقعا. کسی که از مسیر عرفان و مسیر سیر و سلوک الله دور شود و همین مسائل گرفتار میشه و همین ظواهر، این همون انجام واجبات و ترک محرمات که در او استعداد و قابلیت نیست، در او خضوع و خشیت الهی نیست. اگر انسان در مقابل خدا خشیت داشته باشه مبتلا به این مسائل نمیشه، مبتلا به این مطالب نباید انسان بشه. بگردیم و در وجود خودمون خشیت پیدا بکنیم، در وجود خودمون خضوع و خشوع پیدا بکنیم. مرحوم‌ها در یکی از کتاب‌هاشون نقل می‌کنن که و این از برکت سیر و سلوک و مراقبه است. می فرمان که مرحوم هاشم محمد حسین قرضی اصفهانی رحمت الله علیه این اسطوره و بزرگ مرد علم و عرفان منقول و معقول، ایشون یک بار یکی از آقایون این خودش برای مرحوم آقا نقل کرده بود که ما ایشون رو در نجف دیدیم، ایشون رفتن یک مقداری از این مغازه پیاز خریدن و ریختن گوشه توی همین هوا. وقتی که اومدن بیان بیرون این باز شد و پیازها ریخت روی زمین. ایشون همشون نشستن روی زمین و شروع کردن این پیازها رو جمع کردن، من نگاه کردم دیدم آقا هی میخنده، هی میخنده، هی یه چیزایی زیر لب میگه، هی میخنده. خیلی تعجب کردم، رفتم جلو، سلام علیه کردیم، حال و احوال کردیم، از کردم آقا پیاز ها ریخته، کمک کنیم اینها. گفتن بله. گفتم خب چرا میخندید؟ فهمیدن یاد یک قضیه ای افتادن و بر نفسم خطور کرد. ایشون معروف بودن به کمپانی چون پدرانشون و اینها همه بازرگان و اینها و بسیار متمول بود. میفهمم وقتی که من آمدم نجف، خب طلبه متمول و پولداری بودم. یک روز در حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایستاده بودم، یه تسبیحی در دست من بود، هر دانه او یک دینار می‌ارزید، خیلی پول. من همین که در مقابل ذریح مطهر آقا ایستاده بودم، این تسبیح بندش پاره شد و این دانه ها ریخت. اون جنبه عزت نفس و غرور من اجازه نداد که من خمشم این دونه تسبیح ها را جمع کنم و خلاصا ما از خیر صد دینار گذشتیم، نفس نزد. اما الحمدلله و فرمان الحمدلله الان خوشحالم، این نفس به جایی رسیده که پیاز بی قیمت ریخته و ما نشستیم راحت اینها را جمع میکنیم و هیچ مسئله‌ای در نفس ما حاصل نشده. این از برکت چیه؟ از برکت تزکیه ی نفسه. پس استعداد و قابلیت، دوم طلب و اشتیاق، سوم تسلیم. چه مقدار انسان تسلیم مولا خودش است؟ شخصی از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل میکنه که من محضر آقا بودم، یکی از شیعیان از خراسان آمده بود و سهل ابن حسن خراسانی و حسن ابن سهل خراسانی، یک شخص خراسانی آمده بود و سلام علیه کرد با حضرت. حضرت فرمودند بشینید. این نشست و شروع کرد صحبت کردن که آقا چرا قیام نمی کنی؟ حضرت به هر حال مطلبی گفتن، اینها خوب نمیشه، شرایط نیست. دوباره هی همینطوری شروع کرد مطالب دیگر گفتن و اعتراضش رو تند کرد. حضرت فرمودن که کنیزشون رو صدا کردن، فرمودن تنور رو روشن کن. تنور رو روشن کرد، حسابی که داغ شد و آماده شد، فرمودن که آقا جان کفشاتون رو در بیارید، تشریف ببرید داخل تنور. تا این نگاه کردید ای داد و بیداد، آتش رو سوخت و تنور و اینا شوخی بردار که نیست. این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست. آقا نماز بگیر میخونی، روزه بگیر میگیری، قرآن بخون میخونیم، نمیدونم صدقه میدیم، انفاق میکنیم، کار خیر میکنیم، وقف میکنیم، اما این دیگه نه. آقا ما رو نسوز بیم. حضرت هم من باشه بخشید. در همین حال هارون مکی آمد، این کفشش رو زده بود زیر بغلش، تا اومد گفت سلام علیکم. حضرت فرمودن و علیکم السلام. آقا جان کفشتون رو بذارید اینجا، بفرمایید داخل تنور. این تسلیم محض. بلند شد، کفشاش رو گذاشت، رفت نشست توی تنور و حضرت شروع کردن همینطوری صحبت کردن. این خراسانی میگه، میگه من رفتم نگاه کردم، بعد حضرت فرمودن من حالا پاشو نگاه کن. نگاه کردم همینطوری مؤدب داخل تنور نشسته. فرمودم توی خراسان شما، آخه این میگفت ما هزار تا نمیدونم از شیعه داریم، بیار داریم، فلان داریم. فرمودم چند تا اینجوری هست؟ چند تا پا کار پیدا میشه؟ فرمودم آقا یکی هم نیست. فرمودم به خدا قسم اگر پنج نفر باشد ما امرمون رو بده، ما قیام میکنم. خیلی عجیبه ها. امام صادقی که معجزه نشون میده، امام بله، امام صادق علیه السلامی که فقط یک نفر عوان ابن تقلب 30,000 حدیث از او روایت میکنه. از امام رضا ما 2,000 حدیث داریم، از امام هادی ما 700-800 تا حدیث داریم، از کل ائمه فکر نکنم 10,000 تا ما حدیث بیشتر داشته باشیم. تمام ائمه فقط یه عوان از امام صادق 30,000 حدیث روایت میکنه. یکی از افراد میگه من وارد شدم یه زمانی در مسجد مدینه، دیدم 900 گروه علمی در مسجد نشستن، استاده ها و شیوخ اینها همشون دارن میگن از جعفر ابن صادق روایت میکنم، از نمیدونم جعفر ابن محمد روایت میکنم، چنین چنین. 900 گروه علمی و دانشگاه علمی که اینها شاگردان امام صادق. این امام صادق میگه من 5 نفر اینجوری ندارم. ببینید راه خدا چقدر قریبه. حالا شما توقع دارید مثلا علامه طباطبایی میاد همین چندی پیش بود، من مشرف شده بودم حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، شاید عرض کردم یکی با خدمت رفقا برنشست، رفتم بعد از بیارم رفتم سر قبل مزار مرحوم علامه طباطبایی، یه پیرمردی اونجا بنده بودم، یکی دو تا طلبه دیگه هم بودن. وقتی که اونها رفتن این رو کرد به من، گفت آقا مثلا اینا اون موقعی که این آقا زنده بود یک نفر اینها اومد در خونه، حالا الان همه میگن علامه طباطبایی، همه میگن علامه طباطبایی، مطالبش دست به دست میچرخه، عکسهاش میچرخه. این علامه طباطبایی زندش در خونش کسی نمیره. ولی مردش چرا اینقدر سر شلوغه؟ چرا عکساش؟ میدونی چرا؟ چون زندهش میخواد امر خدا و نهی خدا رو پیاده کنه، میخواد انجام واجبات و ترک محرمات رو پیاده بکنه، ولی مردش نه کاری نداره، کاری نداره. آدم ها واقعا انجام واجبات و ترک محرمات انجام میدیم اگر غیر از اینها میکن؟ باورتون میشه ما به مرحوم آقا وقتی که مینشستیم و فقای ما همین اندازه بودن، باورتون میشه؟ حالا ببینید چه خبره. چند سایت و نمیدونم فضاهای مجازی و همه مینویسن، همه مینویسن، اما همین مرحوم علامه بیاد نه آقا تنور داغ، نه تنور داغ، بیاد دیگه آقا این لیوان رو بخور نخور، دوبار بخور نخور بکنه، این لیوان آب رو میذاری می ما تسلیمی؟ در راه خدا سالک سفت و محکم و طالب و عاشق و تسلیم میخوان، نه سالکی که بهش بر بخوره، نه سالکی که حساس باشد، نه سالکی که نمیدونم این رو بپسنده اون رو نپسنده، لوس نمیخوان. این آقای بجل یه بار توی حیات حرم داشتیشون میرفت، یک شخصی از همین ها آمد گفت آقا ما خودمون رو گم کردیم، کمک کنید، دستمون رو بگیرید، ما خودمون رو پیدا کردیم. ایشون یه نگاهی کرد، دیدن نه شوخی میکنه، شوخی میکنی. یه نگاهی کردن فهمیدن آقا خودت رو گم کرد، گفت بله آقا بله. گفتن برید به این بلنگوی حرم بگید صداتون بکنه پیدا میشید. پیدا میشه. همین آقای بهجت ها، همین آقای بهجت نگاه میکنه میفهمه آقا شوخی حالا ما رو دیدی جب گرفته، یا آقای بهجتی هم شنیدی که یه بله مسئله هست و اینها. حالا پاکار چند نفر هستیم؟ پای کار چند نفر؟ الحمدلله که به ما توفیق دادن و زمینه تزکیه برای ما فراهمه، اسباب و علل تزکیه برای ما فراهمه، هرچه بخوایم برای رسیدن به اون فلاح حتمی برای ما فراهم است. ایامی که در پیش داریم، ایام اربعین و میقات حضرت موسی علیه الصلاه و السلام است، از اول ذوالقعده تا روز عید قربان، مخصوصا اونطور که در قرآن آمده شبهای این اربعین یک خصوصیت خاصی دارد و خدای متعال در قرآن و واحد ناموسا اربعین لیله تعبیر از این اربعین به 40 شب می کند، نمی گوید 40 روز، نمی گوید 40 شبان روز، بلکه می گوید 40 شب. گرچه شب روز را به دنبال خود دارد، اما این که خدای متعال لفظ لیل و ظرف لیل رو در اینجا آورده، معلوم می شود که این مهمانی و پذیرایی خدا در این ایام در شبها یک حال و هوا و نصیب بیشتری دارند. حضرت آقای جوادی آمالی حفظه الله ایشون می فرمودند که اون چرا که به سالک الله در شب می دهند در روز نمی دهند. روز مال کار کردنه، روز مال کسبه، روز مال دید و باز دیده. در شب انشاءالله رفقا قدر این ایام رو بدانن، مخصوصا اون دستور توبهی که آقا رسول خدا در یک شنبه اول که ظاهرا مصادف است با روز اول همین ماه، این رو حتما انجام بدن و در طول این یک ماه هر کس که میتواند روزه بسیار سفارش شده. این همون اربعینی است که حضرت یونس علیه السلام و علیه الرحمه در شکم ماهی، در اون شکم نهنگ بود، اربعین و میقات حضرت موسی است. و از اونجایی که در قرآن کریم آمده، ما او رو یک اربعین قرآنی، یک اربعین اسلامی میدانیم، اگرچه سیره همه ادیان و همه انبیا قرب الله بوده، تزکیه بوده، اونها هم نماز داشتن، اونها هم روزه داشتن، اونها هم چله نشینی داشتن، همه انبیا این مسیر تهذیب و تزکیه نفس رو داشتن. اینطور نیست که بگوییم این مال یهودی هاست و به ما چه ربطی داره، اگرچه مال اونها باشه، اما در واقع اتخاذ ما و تبعیت ما بر مبنای قرآن است، چون قرآن میگوید ما تبعیت میکنیم، ولو اینکه با اونها هم یکی باشه. مرحوم آقا یادم هست یک سالی رفقا رو جمع کردم، یا در جلسه ای بود، جلسه ذکری بود که همین اربعین در پیش بود، به رفقا توصیه کردن، تذکر دادن، می فرمودن مرحوم قاضی، می فرمودن این همون اربعین حضرت موسی علیه السلام است و بسیار تأکید داشتن و در میان اربعینیات به بهار اربعین معروف است، به بهار اربعین معروف است. خلاصه حال و هوای اون اربعین هایی که حالا در شرع آمده، البته اگرچه میشه اربعین رو در هر زمانی گرفت، اما این اربعین خاصی است، حال و هوا محتوای دیگری دارد، بر مراقبه، بر روزه، مخصوصا انجام نوافل و بیداری شب و اون از کاری که خب هر کسی به توان و ظرفیت و دستوری که داره انشاءالله بیش از پیش همه ما خدا توفیق بدهد انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.